أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اینو درستش کن آقای چیز، یه خورده. و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث در ادله لزوم حجاب و پوشش زن بود. عرض کردیم به آیاتی از قرآن برای این منظور استناد شده. آیه اول را دیروز ذکر کردیم، آیه 53 سوره احزاب. لکن برای اینکه بحث در این آیه تکمیل بشه، خوبه به دو اشکالی که به این آیه مربوطه پاسخ بدیم. اشکال اول این بود که در آیه 55 این چنین آمده: لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن الی آخر الآیه. تعبیر لا جناح معمولا در جایی به کار می رود که می خواهد یک تکلیف الزامی را از روی دوش مکلف برداره. یعنی قبلش یک مثلا تکلیف الزامی بوده، یا حداقل توهم یک تکلیف الزامی می رفته و با این بیان می خوان رفع اون الزام را استفاده بکنند، اثبات بکنند. خب این قرینه است بر این که تکلیفی که در آیه 53 برای زنان پیامبر اثبات شده تکلیف الزامی است. چون ما عرض کردیم این تکلیف حتی نسبت به زنان پیامبر هم الزامی نیست، بلکه رجحان داره و مستحبه. این اشکال که مطلبی که دیروز عرض کردیم با این تعبیر سازگار نیست. اشکال دیگر این است که در آیه قبل گفته شد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. بعد در ادامه هم فرمود و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. خب مسئله اینه که آیا اون نکته ای که شما گفتید که این آیه تکلیف برای همه با خطاب یا ایها الذین آمنو ایجاد میکنه، آیا اساساً این تکلیف برای زنان پیامبر هم هست یا اختصاص به مردان داره یا همه مؤمنین رو در بر میگیره؟ به عبارت دیگر کأنه یه مشکلی وجود داره و این لا جناح علیهن در واقع قرینه است بر این که اون چه در آیه قبل بیان شد این اساساً یه تکلیفی است مربوط به مردان و این مکمل آن است. اون تکلیف شامل زنان نمیشه. دقت فرمودید؟ اشکال دوم پس اینه که لا جناح علیه نه به ذمیمه اون آیه 53 که ان دو تا تکلیف رو داره بیان میکنه. اون آیه تکلیف رو برای مردان مؤمن معین میکنه، این آیه تکلیف رو برای زنان پیامبر. لذا آیه قبلی دیگه شامل غیر مردان یعنی زنان مؤمنین نمیشه، چون اینجا دو احتماله. یه احتمال اینه که بگیم یا ایها الذین آمنو همه رو در بر میگیره، چه زنان چه مردان مؤمنین. احتمال دوم این که یا ایها الذین آمنو فقط مردان مؤمنین رو داره میگه. وقت ظاهر خطاب این است که هم مردان هم زنان مورد خطابند. میگه یا ایها الذین آمنو، اعم از مرد و زن. ولی لا جناح علیهن که در ادامه آمده این در واقع یه قرینه است بر این که مراد از یا ایها الذین آمنو خصوص مردان است، که انه مردان وظیفه ای دارند که با زنان پیغمبر من وراء الحجاب مواجه بشن، اما زنان چنین وظیفه ای ندارند، اونا مراعات لازم نیست بکنن. بعد این آیه هم لا جناح علیه نه در واقع تکلیفی رو راجع به زنان پیغمبر معلوم میکنه که اینها هم عرض به حضور شما استثناء هستند. ضمن این که خود این آیه مؤید این است که آیه قبل یه تکلیف را هم برای مؤمنان هم برای زنان پیامبر ثابت میکنه، چون یکی از ارکان استدلال به این آیه در باب حجاب و مقدماتش این بود که این آیه تکلیفی را برای زنان پیامبر هم ثابت بکنه. حالا این لا جناح علیه نه این قرینیت رو داره، ولی مشکل همونیست که عرض کردم. حالا این دوتا مشکل رو ما پاسخ میدیم که دیگه البته خیلی تأثیری در بحث ما و عدم صلاحیت این آیه برای استدلال نداره، اما برای تکمیل بحث این دو نکته رو من توضیح میدم، این دو اشکال. اما راجع به اشکال اول که به هر حال اساساً خود این آیه شاهد بر اینه که تکلیف قرار گرفتن من وراء الحجاب و منع از لقاء و مواجهه با دیگران برای زنان پیامبر الزامی نیست. ما گفتیم این به صدا رجحان داره با همون شواهدی که گفتیم. حالا اشکال اینه که این لاجناح علیه نه با اون نمی سازه. پاسخ این اشکال اینه که ما باید ببینیم منظور از این لا جناح علیه نه چیه. لا جناح علیه نه ظاهرش این است که الزامی بر اونها نیست و می توانند با این هفت گروه مواجه بشن، چون آیه اساساً اینه. من آیه رو بخونم. ولا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ایمانهن و تقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا. میگه لا جناح علیهن. علیهن ظاهرش اینه که داره به زنان پیامبر میفرماید. اینها باکی برشون نیست که باکی بر اونها نیست در مورد پدرانشون، فرزندان، برادران، برادرزادگان، خواهرزادگان و زنان مسلمان. ولا نسائهن و نیز کنیزکان. در مقابل اینها من وراء الحجاب نباشند. ببینید اگر ما اونجا گفتیم حجاب به معنای عرض به حضور شما ساتر و رادع و مانع، اینجا هم همینه، یعنی این ناظر به همون حکمه. میخواد بگه در مواجهه با اینها لازم نیست من وراء الحجاب باشن. باز این کاری به اون پوشش نداره. این نمیخواد بگه که بی حجاب مثلا بدون پوشش میتونن در برابر اینها ظاهر بشن. اگرچه حکم همینه، ولی این آیه داره در واقع نفی میکنه ضرورت کون زنان پیامبر من ورائل حجاب را در مقابل این هفت گروه. این محصل این آیه است. اساسا این آیه در واقع به دنبال آیه قبلی برای این نازل شد که مبادا کسی از اون امر به سؤال من وراء الحجاب گمان نکند که پس همه باید من وراء الحجاب با اینها مواجه بشن، یعنی هیچ کس اینها رو نبینه. چون خطاب یا ایها الذین آمنو است، ایمان آورندگان شامل همه مردان و زنان میشه. وقت ممکنه این تصور ایجاد شده، یعنی شده باشد یا شده اصلا، که تمام کسانی که پیش از این با زنان پیامبر ارتباط داشتند از این پس حق ندارند با اونها رفت و آمد داشته باشند و من دون الحجاب و ساتر مواجه بشن با اونها، حتی پدرانشون، فرزندانشون، نمیدونم فامیلها و بستگان. لکن آیه برای این که با این برداشت و با این تلقی به اصطلاح برخورد بکنه، اومده این هفت گروه را استثناء کرده که کأن اینها باکی براشون نیست که من دون الحجاب به همون معنا مواجه بشن با زنان پیامبر. البته حالا در مورد مردان بحثی خیلی نیست، بالاخره پدران، برادران، خواهرزادگان، برادرزادگان، اما عمدتا در مورد این دو گروه اخیر جای این سوال هست که نسائهن هستن اینجا چه موقعیتی داره، یا ما ملکت ایمانهم. حالا ما ملکت ایمانهم، عرض به حضور شما، اگر از اماع باشن باز این سوال هست، حالا اگر از عبید باشن باز این هم ملحق به همون مردانه، اما عمده اینه که نسائهن اینجا به چه معناست؟ چرا اصلا اینو ذکر کرده؟ اینجا احتمالاتی در مورد معنای نسائهن در تفاسیر ذکر شده، ولی معنایی که به ذهن قریب میاد و چه بسا قرینه و شاهدم داشته باشه، منظور نساء و زنان خیشاوند زنان پیامبر است، نه مطلق زنان، اعم از زنان مؤمن و غیر مؤمن، و نه خصوص زنان مؤمن. میخواد بگه به طور کلی همون مناسباتی که قبل از زوجیت پیامبر داشتند میتوانند بعد از زوجیت پیامبر هم با زنان بستگان و خیش و قوم خودشون داشته باشند. بالاخره اینا قبلش رفت آمد داشتن، حالا هم میتونن رفت آمد داشته باشند. این بیشتر برای نفی اون جهت بود. حالا پس اگر در این آیه گفته شده که لا جناح علیهن و این هفت گروه را استثناء کرده، پس در واقع میخواد بگه گمان نشه که هیچ کس، حتی مردان محرم، مردان و زنان خیشاوند، اینا نمیتونن با پیامبر، با زنان پیامبر ارتباط داشته باشند. نه، همه میتوانند این ارتباط را داشته باشند. اون وقت این لا جناح در واقع میخواد اینو بگه، دقت بکنید، میخواد بگه که زنان پیامبر خوب است، مجموع این آیه و آیه قبل، زنان پیامبر خوب است من ورای الحجاب باشون مواجهه صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره. این استحباب و رجحانش ثابت. اون وقت لا جناح در واقع که انه میخواد نفی اون استحباب و رجحان را نسبت به این هفت گروه بکنه. بله؟ نه، استحباب مواجهه با دیگران، اینجا میخواد نفی رجحان بکنه، نه اینکه نفی استحباب. آره دیگه، پس نه من گفتم چی؟ نه منظور همون رجحان ارتباط من ورای الحجاب، ارتباط، نه اصلا کراهت ما کار نداریم. ببینید، ما میخواییم ارنه نفی لا باکی نیست، یعنی اون چه که ثابت شده بود که رجحان ارتباط من ورای الحجاب بود، این رجحان ارتباط من ورای الحجاب در مقابل این هفت گروه برداشته میشه، نه اینکه نفی کراهت. بحث رجحان ارتباط من نفی اون میکنه و در واقع قرینه میشه بر این که ارتباط من ورای الحجاب با این هفت گروه، اهم از زنان و مردان و زنان خیشاوند، این دیگه اون رجحان رو نداره. یعنی این دوتا با هم قرینه میشند، یعنی یک به اصطلاح شاید بگیم جنبه قرینه و ذوالقرینه پیدا میکنند، که اینجا لا جناح به معنای نفی لزوم نیست. همه جا لاجناه به معنای نفی لزوم نیست. بله، به شرط اینکه در یک بستر خاصی بیان نشده باشه. ما در آیه قبلی با قرائن و شواهدی که ذکر کردیم گفتیم این لزومی نداره، این الزام ازش استفاده نمیشه. خب اگر اون قرائن و شواهد روشن بود و الزام را ما استفاده نکردیم، گفتیم رجحان داره، طبیعتاً ادامه این آیه هم که استثناء از همون حکم محسوب میشه در واقع داره ناظر به همون حکمه. این که ما بخوایم این رو قرینه به قرار بدیم بر این که آیه 53 یه حکم الزامی بیان میکنه، این قرینه این قابلیت و صلاحیت رو ندارد. اون شواهد را از اونچه که بر اون شهادت میدهند تغییر بده. ببینید شما، قرینه در جایی است که تأثیر قرینه در جایی است که اون ذوالقرینه یک حکمی است یا ظهوری داره و به وسیله قرائن و شواهد دیگه احتمال خاصی درش تقویت نشده باشه. برق رفت. توجه دارید؟ حالا ما کارمون رو ادامه میدیم دیگه. عرض به حضور شما، اما وقتی ما در آیه قبل قرائن و شواهد واضح و روشنی داریم که بر اساس اون قرائن و شواهد ما میتوانیم یه معنایی رو ازش استفاده بکنیم، طبیعتاً ناچاریم اگر در ادامه یه همچین الفاظ و تعابیری میاد اینها رو حمله بر اون بکنیم، نه اینکه اون حمله بر این بشه. دقت فرمودید؟ یعنی که انه یک چیزی در اینجا اصل، یک چیزی فرعه. اونو با پاسخ، اونو که پاسخ دادیم.
امرنا بالاخره نور در وجود داره.
آره.
بحث این بود که اختصاص به زنان پیغمبر داره یا غیرم شامل میشه. ولی تعبیر امرنا بود. امرنا هم که ظهور در وجود داره. ماده هم دارد در وجود داره دیگه.
نه اون حالا اون هم تازه ما ببین، ما فعلا اون جا رو گفتیم از باب این که یه تکلیفه، اگرم باشه اختصاص به زنان پیامبر داره، اون با قرائن مقحالیه و مقامیه فراوان میتونیم بگیم اونم امرش امر الزامی نیست. آره.
یعنی همه این بهش وجود داره. اگه امر استحبابی بیاد چرا باید تو روایت بگه ذالک بعدن عمر نابل حجاب؟
ببینید بعدن عمر نابل حجاب باز منافات نداره. پیامبر میخواسته اینها رو عادت بده به همون امر راجح، یعنی منافاتی نداره. بعد چه بسا ظاهر اون روایت هم نشون میده اینا اصلا پوشش نداشتن، بحثی نبوده که اونا رو پیغمبر بهشون.
حجابی که در روایت هست به معنی پوشش نیست، اون زمان حجاب برای پرده بوده.
نه
بیاد بگه بعد از امر آیه
نه ببینید
اون که حجابش گفته
نه، اون اصلا ممکنه مثلا ممکنه با لباس راحت بودن، نشسته بودن اونجا، سر و سرشون پوشیده نبوده. این اون
مردم کور بوده، یعنی
ها اتفاقا میخواسته اینا عادت بکنند که به طور کلی در مقابل نامحرم مراعات کنند. تازه میگم اون حجابی هم که اونجا هست، اولا ممکنه حجاب به همون معنای مصطلح بوده، یعنی اون حجابو نداشتن. بعد ان امرنا بالحجاب، یعنی مثلا امرنا به اصل پوشش،
نبوده.
و میگم اولا این، ثانیاً بر فرض هم این بوده، عرض به حضور شما این ناظر به اینه که به هر حال این آمده اونجا چون باید من وراء حجاب و ساتر باشند و مواجه استحباب دیگه میگم چون راجح بوده، من نمیخوام بگم الزامه، اتفاقا اونم با رجحان میسازه، اساسا خود اونم با رجحان میسازه، دلیلی نداره که ما اونجا بگیم اونم. مهمترینش اینه که بابا زنان پیامبر گفتم مکرر با افراد مختلف مواجه بودن. چه فرقی میکنه؟
در خونه پیغمبر این اگر حجاب نباشه توی خونه دیده میشه، بعد اونا توی خونه هستن ممکنه اونجا لباسشون باشه.
شما فرق میگید اصلا این حمله بر اون نمیشه. نه اون الزام اون از اون استفاده نمیشه، اونم ازش استفاده نمیشه. علی ای حال به نظر میرسه که این نمیتونه لزوماً اثبات بکند الزام زنان پیامبر من وراء الحجاب.
برای استحباب فقط همون ذالک.
بله گفتم قرائن داخلیه و خارجیه،
همین که میرفتن بیرون.
بله اون موارد زیادی گزارشات اینجوری هست، یعنی
این آیه تو سوره احزاب 5-6 ماه آخرای
نه نه آخر نه 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 سال پنجم هجری نه سال پنجم هجری بوده، یعنی هنوز 5 سال بعدش پیامبر در قید حیات بودن، سال پنجم هجری بوده. پس اشکال اول به نظر میرسه وارد نیست، اما اشکال یا سوال دوم که بالاخره اگر این آیه یا ایها الذین آمنو یه تکلیفی را ثابت میکنه، این آیا اختصاص، یعنی حالا این سوال بیشتر اشکال نیست یه پرسشه، این تکلیفی را برای خصوص مردا ثابت میکنه یا برای همه مؤمنین اعم از زنان و مردان؟ این هم عرض کردیم به نظر میرسه این تکلیف را برای همه مؤمنان ثابت میکنه، نه خصوص مردان، چون یا ایها الذین آمنو اولا ایمان آورندگان اعم از مردان و زنان هستند و قرینه‌ای که همه مؤمنان را اعم از زن و مرد تکلیف مشمول این تکلیف قرار داده، حالا تکلیف رجحانی اینه که در ضمن افرادی که استثناء شدن نسائهنه هم آمده. اگر نسائهنه نبود میتونستیم بگیم که خب اینجا خطاب مربوط به همه مردانه، بعد استثناء کرده یه گروه های خاصی از مردان را، لکن ما میبینیم که اونجا نسائهنه هم استثناء شدن و خود این یه قرینه است بر این که همه عرض به حضور شما مؤمنان اما از مردان و زنان اینها مشمول این خطابن. حالا عرض کردم این بیشتر یک سوال بود تا اشکال، دقت می‌فرمایید؟ چی؟
میگه در نسای مسلمین اشکال نداره ببینن،
لذا اون احتمال رو بعد مثل مرحوم فکر میکنم صاحب مجمع البیان اون احتمال رو ذکر کرده ولی احتمال صحیح نیست.
زن چه وقتی داره که مثلا این تکلیف بر اونا باشه؟
میخوان یه مراعاتی رو به لحاظ حال پیامبر داشته باشن. ببینید شأن نزول اون آیه رو ملاحظه کردید، اینا چون به طور متعارف عادت کرده بودن بدون اطلاع، بدون عرض به حضور شما اطلاع قبلی، همینطور وارد خانه میشدن، خانه های هم دیگه نه اجازه میگرفتن نه اذن میگرفتن، همینطوری رفتا درها باز بود و رفت. پیامبر از این جهت متعذی بود، اذیت میشد، لذا این خواسته به خاطر حریم پیامبر که به هر حال ممکن بود تو خونه مثلا در یه حالی فرض کنید با همسرش بوده که نمیخواسته دیده بشه و برای مردم هم به هر حال شاید خیلی پیامبر خدا با این وضعیت مثلا دیدنش برای اونها چندان خوشایند نبود، در واقع این نه به خاطر مشکلی که زنان پیامبر داشتن، به خاطر این که اونها در فرهنگشون همینطوری وارد خونه های همدیگه می شدن و این به اصطلاح ارتباطات مخصوصا داخل خانه عرض به حضور شما برای پیامبر یه زمینه هایی رو ایجاد می کرد که شاید مثلا چندان خوشایند پیامبر نبود، این محدودیت ها رو خواستن ایجاد بکنه. لذا میگه لا جناح علیه، نه در مورد اینها فامیلا عیب نداره، حالا اینا که به طور طبیعی رفت و آمد دارن، ولی این که هر زن مؤمنی از راه میرسه بیاد یا مثلا بره تو خونه و بدون هیچ چیزی، بالاخره فامیل آشنا بستگان یه مقداری هم راحت ترن با هم دیگه، یه خورده ای اون چیزاشون کمتره، هم بالاخره اطلاع دارند که مثلا این وقت وقت استراحته، اون وقت وقت نمیدونم غذاست، خود به خود اطلاع بر این اوضاع یه خورده کنترل میکنه این مناسبات رو. ولی زنان مؤمن نه، اونا نمیدونستن که مثلا همینطوری ممکن بود برن بیان، به این دلیل بوده. لذا در مورد سوال دومم عرض ما این است که این اختصاص به مردان مؤمن نداره، همه رو در بر میگیره و دلیل وجهش هم عرض کردیم. من چون فردا چهارشنبه‌م هست تعطیله و ما اون شرح رسالت الحقوق هم اجمالاً یه به اصطلاح چهارشنبه ها داشتیم، من یه مختصری هم میگم که اون بحث تعطیل نشه. ببینید ما بحثمون رسید به حق زبان، حق لسان، حق زبان. عرض کردیم چرا امام سجاد زبان را مقدم کرد در ذکر و اشاره بر سایر اعضا از هفت عضو، و گفتیم آثار فردی و اجتماعی زبان چیست. یه نکته دیگری که قبل از توضیح این پنج حق که امام سجاد ذکر کردند لازم متعرض بشیم اینه که ما باید سخن گفتن را یک عمل و فعل به حساب بیاوریم. تذکر این نکته هم به این دلیله که در برخی روایات به این نکته تکیه شده، هم به این دلیله که در تلقیها و فرهنگهای مختلف کأنه گفتار چیزی جدای از عمله. ببینید شما الان مثلا در تعالیم زرتشت میگن گفتار نیک پندار نیک رفتار کردار نیک، کردار داریم، پندار داریم و گفتار. گفتار قسیم کردار قرار گرفته. حالا من نمیخوام بگم درسته یا غلطه، ولی این یک به اصطلاح مطلبی است که در بسیاری از تقسیم بندی ها واقع شده که ان عمل و اون چیزی است که مربوط به همه اعضا و جوارح انسانه و گفتن یه چیز دیگه است. میگن اینقدر حرف نزن، عمل کن. این حال زیاد هم حالا مخصوصا این فقط حرف میزنه عمل نمیکنه. حالا این بی وجه هم نیست، بالاخره انسان در مقام سخن گفتن و گفتار خیلی حرفا و خیلی ادعاها و خیلی چیزها رو میتونه داشته باشه. من این کارو میکنم، اون کارو میکنم، گفتن دیگه کاری نداره، میگه من فلان میکنم، من فلان میکنم، من چه میکنم، میتونه مدعی باشه در حالی که هیچ قدمی هم بر نداره. اما در برخی روایات تأکید کردند که توجه کنید گفتن خودش یه عمله. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اگه ما به سخن گفتنمون، به گفتارمون به عنوان یه فعل نگاه کنیم، که اینم خودش یه کاره مثل کارهای دیگه، این تأثیر داره. ببینید روایت رو من بخونم، روایت دو تا روایت میخونم در اصول کافی. قال ان بله ان جعفر ابن ابراهیم قال سمعت ابا عبدالله، بیارم چیزشو، سمعت ابا عبدالله یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رعا موضع کلامهی من عمله قل کلامهو الا فی ما یعنی. من رعا موضع کلامهی من عمله، کسی که جایگاه سخنش را از عملش بداند چیکار میکنه؟ سخن گفتن او و گفتار او جز در آن چیزی که به او کمک میرساند کم میشود. یعنی فقط جاهای حرف میزنی که بهش کمک بکنه، جایی که بهش کمکی نکنه حرف نمیزنه. این خیلی روایت در اصول کافی جلد دو صفحه 116 حدیث 19، من رعا موضع کلامه من عمله قل کلامه الا فی ما یعنی. که بابا موضع سخن گفتن و جایگاه سخن را نسبت به عمل بدانیم، این از جنس عمله. اینطور نیست که یه چیزی جدای از عمل باشه. روایت دیگر باز عن ابن فضال عمن رواه عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا سندش ارسال داره، اما حالا در این موضوعات اخلاقی خیلی شاید اون دقت‌ها در سند لازم نباشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه و حذر عذابه. کسی که کلام و سخنش را از عملش به حساب نیاره، بگه حالا ما یه حرف زدیم، حالا کاری که خدای نکرده دزدی که نکردیم، زنا که نکردیم، غیبت چیز نمیدونم، شراب که نخوردیم، کسی رو که نزدیم، حالا یه حرفی زدیم. میگه کسی که کلامش را از عملش حساب نکنه اشتباهاتش زیاد میشه و عذاب او نزدیک میشود. خطا وقتی زیاد بشه این به معنای نزدیک شدن عذابه. گناه وقتی زیاد از آدم سر بزنه قهرن عذاب زیاد میشه دیگه. خیلی این دوتا روایت به نظر من از این جهت مهمه و من این نکته رو قبل از ورود به بیان اون پنج حق لازم دونستم زکیم، چون نوعاً با مسئله زبان و گفتار به عنوان چیزی که در عرض عمل و قسیم اوست مواجه میشن و این باعث میشه اونجوری که باید شاید بهش اهمیت ندن. اما اگر ما اینو گفتیم اینم یه عملی است مثل سایر اعمال، سخن گفتن یه عملی است مثل همه اعمال، به حسب واقع هم همینه، فعله، حالا منتها این فعل با دست و پا نیست، با یک تیکه گوشته. لذا توجه به این نکته خیلی مهمه که ما بدانیم به طور کلی باید انشاءالله سخن گفتنمون را یک عمل حساب بکنیم. اگر عمل حساب کردیم بیشتر احتیاط میکنیم. خب ما بالاخره در مورد عملها یه مقداری شاید با احتیاط نسبتاً بیشتری برخورد کنیم، ولی تو صحبت کردن اصلا انگار یله و رهایی. ولی اگه توجه کنیم این یک عمله، این میتونه مقداری عامل کنترل کننده باشه. انشاءالله فردا هم که درس تعطیله، تا شنبه چهارم بهمن ماه راجع به فاطمیه هم که من جلسه گذشته صحبت کردم، الحمدلله رب العالمین.